استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
شمار کشته شدگان بمبگذاری مرگبار دیروز در هلمند بلند رفت، 38 کشته. فعالان جامعه مدنی در کابل خانه تغییر در پالیسی امنیتی حکومت شدند و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید برای تصویب لایحه مجلس سنا در مورد وضع تحریم‌های تازه بر ایران و روسیه فوراً گام به جلو گذاشته شود. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با امید مرزبان.
سرخط چند خبر. شمار کشته شده ها در بمبگذاری دیروز هلمند به 38 نفر رسیده است. در نتیجه یک برخورد مسلحانه در ولسوالی اندراب ولایت بغلان، 3 تن به شمول یک دختر جوان کشته شدند. مقامات میگویند در نتیجه انفجار نیرومند در جنوب شرق پاکستان، 11 نفر جان باختند و ده ها هزار نفر در راهپیمایی ضد اسرائیل در سراسر ایران شرکت کردند. با عرض سلام و روز بخیر، حالا هم تفصیل خبرها. شماره کشته شده ها در بمبگذاری دیروز در هلمند به 38 نفر رسیده است. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که 4 جسد امروز از داخل دریایی که حادثه در نزدیک آن رخ داده بیرون کشیده شدند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که بیش از 60 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند.
بسیارات تقریبا تا به حال از دامستان که بسی شدامه ثبت شده، بیش از 35 نفر میشه، تقریباً به 38 نفر تعدادشون از شهدا میرسه و همچنان به تعداد 6 نفر مجروحین داره.
نزدیک به 10 نفر دیگر هنوز ناپدیدند و احتمال افزایش تلفات نیز می رود. بمبی که در یک موتر جاسازی شده بود دیروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند انفجار کرد. هلمند در جنوب افغانستان یکی از ناامن‌ترین ولایت هاست و بخش های از آن در کنترل شورشیان، به خصوص طالبان است. در نتیجه یک برخورد مسلحانه در ولسوالی اندراب ولایت بغلان، 3 تن به شمول یک دختر جوان کشته شدند. محب الله محقق، ولسوال اندراب، به رادیو آزادی گفت این برخورد شب گذشته رخ داده و تا حال علت اصلی آن روشن نیست. پلیس محلی تحقیق در این باره را آغاز کرده است. در ولسوالی اندراب فعالیت گروه‌های شورشی و دشمنی‌های شخصی هر از گاه قربانی می‌گیرد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 48 شورشی در یک شبانه روز گذشته خبر می‌دهد. در اعلامیه خبری که این وزارت امروز نشر کرد، گفته شده است که این شورشیان در عملیات تهاجمی نظامیان افغان در 10 ولایت کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در این عملیات نیروهای هوایی، توپچی و پیاده سهم داشتند. اعلامیه وزارت دفاع افغانستان می‌افزاید که سنگین‌ترین تلفات به شورشیان در یک شبانه روز گذشته در ولایت جوزجان وارد شده است. بر اساس این اعلامیه 40 شورشی در این ولایت کشته شدند که 30 تن آنها جنگجویان داعشند. وزارت دفاع افغانستان درباره این که آیا نظامیان افغان تلفات را متقبل شدند یا خیر چیزی نگفته است. گروه های شورشی نیز درباره این خبر تبصره نکردند. مقامات میگویند در نتیجه یک انفجار نیرومند در جنوب شرق پاکستان، 11 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. انفجار امروز در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. صدای این انفجار در نقاط دوردست شهر نیز شنیده شد و شیشه های ساختمان های نزدیک به محل انفجار شکستند. وسیم بیک، سخنگوی یک شفاخانه محلی، گفته است وضعیت شماری از زخمی های این رویداد وخیم است و بیم آن میرود که شمار تلفات بیشتر شود. گزارش شده است که 4 تن از کسانی که در این انفجار کشته شدند افسران پلیس بودند. انوارالحق کاکر، یک سخنگوی حکومت محلی بلوچستان، گفته است که بمب در یک موتر در حال حرکت جابجا شده بود. ده ها هزار نفر در راهپیمایی ضد اسرائیل در سراسر ایران شرکت کردند. این راهپیمایی به مناسبت روز قدس توسط حکومت ایران برنامه ریزی شده است. شماری از مظاهره کننده ها بیرق های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را آتش زدند و شمار دیگر از آنها شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. روز قدس توسط روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به حیث روز تعیین شده که در آن حمایت از فلسطین و مخالفت با اسرائیل ابراز می شود. ایران اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. و قزاقستان گزارش های را رد کرد که گویا این کشور درباره احتمال فرستادن سرباز به سوریه با روسیه گفتگو کرده است. وزارت خارجه قزاقستان امروز با نشر یک اعلامیه گفت این کشور چنین مذاکرات را با روسیه برگزار نکرده. این اعلامیه وزارت خارجه قزاقستان یک روز پس از آن نشر می شود که به نقل از کمیته دفاعی پارلمان روسیه گزارش شده بود که مسکو با قزاقستان درباره فرستادن سربازانش به سوریه صحبت می کند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت ما. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
تشکر از امید مرزبان. ساعت 1:06 پس از ظهر با وقت افغانستان است. افزایش شمار کشته شدگان بمبگذاری مرگبار دیروز در ولایت هلمند. فعالان جامعه مدنی در کابل خواهان تغییر در پالیسی امنیتی حکومت افغانستان شدند. افغانستان عضو دائمی شورای بین المللی کرکت شد. امتیازش چیست؟
افغانستان تقریبا در حدود 5 سال ما 100 میلیون دلار به دست میاریم.
هشدار مجمع مردمی هرات به مقام ها در مورد ناامنی ها در این ولایت.
اگر به زودترین فرصت به این بحران خاتمه ندن، ما به زودترین فرصت دست به اعتراض و اعتصابات و حتی قیام عمومی خواهیم زد.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید برای تصویب لایحه مجلس سنا در مورد وضع تحریم های تازه بر ایران و روسیه فورا گام به جلو گذاشته شود.
Yeah, I support sanctions. You know, I've always supported sanctions. I'm going to let HVAC, Foreign Affairs, do their scrub to make sure that.
و برنامه حقیقت چیست هم در این برنامه جا دارد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی نور نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم آمد، شمار کشته شدگان بمبگذاری مرگبار دیروز در ولایت هلمند بلند رفته. عمر زواک سخنگوی والی هلمند لحظات پیش به رادیو آزادی گفت که 38 تن در این رویداد کشته شدند. پیش از این تعداد کشته شدگان 34 تن گفته شده بود. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا فرشتن نگاه همکارم در استدیوست. فرشته جان، چیز جزئیات بیشتر؟
بله جکفر جان، همان طور که خودت هم گفتی، شمار تلفات انفجار مرگبار روز گذشته شهر لشکرگاه به 38 تن رسیده است و احتمال بلند رفتن آمار تلفات می رود. سخنگوی والی هلمند می گوید در نتیجه حمله روز گذشته لشکرگاه که در مقابل نمایندگی نوی کابل بانک رخ داد، حدود 60 تن زخمی و شمار هم تا کنون ناپدیدند. با آنکه او در مورد ارقام ناپدید شده ها چیز نگفت، اما افزود که انفجار به اندازه نیرومند بود که بیم آن می رود تعداد به کلی از بین رفته باشند. در این حال بریاله نظری، یک عضو شورای ولایتی هلمند، به رادیو آزادی گفته که 10 نفر در نتیجه انفجار روز گذشته لشکرگاه تا کنون ناپدیدند. عمر زواک در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت
تا به حال از دمستان که بسی خطامه ثبت شده 38 نفر قرارشان از شهدا میرسه و همچنان بسی داد 6 نفر مجروحین داره که فیلن هم برسی ها جریان داره. در این مورد یک ای حق بخاطر برسی گماشته شده تا که معلومات دقیق به دست بیاره.
انفجار موتربم روز گذشته شهر لشکرگاه مامورین دولتی را هدف قرار داد که برگرفتن معاشاتشان در بانک صف بسته بودند. نمایندگی نو کابل بانک در شهر لشکرگاه در ساحی موقعیت دارد که در آنجا یک پارک تفریحی و دریای هلمند است و مردم برای تفریح نیز بیشتر در آن ساحه موجود می باشند. سخنگوی والی هلمند میگه قرار نبود که مامورین دولتی معاشاتشان را از نمایندگی نو کابل بانک بگیرند، بلکه برای گرفتن ماش جای دیگر به آنها تعیین شده بود. عمر زوک همچنان گفت که برای تحقیق در مورد چگونگی وقوع عملی لشکرگاه و اینکه تدابیر امنیتی کارمندان دولتی که بر ماشات خود به بانک آمده بودند گرفته شده بود یا خیر، یک هیئت از سوی والی هلمند تشکیل شده و تحقیقات جریان دارد. دفتر والی هلمند میگه که بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند که در آن زنها و اطفال نیز شاملند، اما شمار دقیق آنها تا کنون در این مورد چیز گفته نشده. گروه طالبان مسئولیت حمله روز گذشته شهر لشکرگاه هلمند با نشر یک اعلامیه به عهده گرفته. نمایندگی نو کابل بانک در لشکرگاه چند ماه پیش نیز هدف یک حمله انتحاری قرار گرفته بود که در آن زمان از ساکر اردوی ملی در وقت گرفتن ماشاتشان هدف قرار گرفتن و دو رویداد 6 تن کشته شده بود.
تشکر از شما فرشته نگاه بود که در مورد افزایش شمار کشته شدگان بمبگذاری دیروز در هلمند میگفت. روی همین موضوع باقی میمانیم. شماری از فعالان جامعه مدنی امروز در کابل این حمله را نکوهش کردند. آنان خواهان تغییر در پالیسی امنیتی حکومت افغانستان هم شدند. در این حال محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته که رویدادهای مانند حمله دیروز در ولایت هلمند مانع تلاش های آنان برای دست یافتن به صلح نخواهد شد. می رویم زنده و مستقیم به کابل. حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. آقای پردیس سلام، به برنامه خوش آمدین. نخست در مورد خواست فعالان جامعه مدنی از حکومت به شنونده ها بگو.
احمدی صاحب علیکم سلام. سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. قسمی که شما اشاره کردین، بله، امروز تعداد از فعالین جامعه مدنی در کابل در یک نشست اعتراضی حمله دیروز هلمند را تقبیح کردند و همچنان خواستار ازی شدند که حکومت باید در پالیسی های امنیتی خود تغییر را به میان بیاره. یک مسئله زیاد که مسئله مهم که آسرش تاکید میکردنی بود که حکومت باید در سکتور امنیتی از پلان ها و برنامه های که تا به حال کارا نبوده برای عوضش فکر بکنه و کسایی که در بخش امنیتی ناکارا هستند و تبدیلش بکنن و در این رابطه یک بحث جدی را آغاز بکنن. و موضوع دومی که یا زیاد تاکید کردن، گفتن که حملات مثل دیروز هلمند و چند قبل که در کابل رخ داد، این گونه حملات به باور مردم را زیان رسانده و اگر حکومت در راستای امنیتی تدابیری جدی را نمیگیره و سر پالیسی های خود غور را میکنه، مردم از حکومت ناامید شده و روز به روز فاصله میان حکومت و مردم زیاد میشه که نه به نفع حکومت است و نه به نفع ملت است.
بله آقای پردیس، در یک نشست جداگانه رئیس شورای عالی صلح افغانستان هم گفت که رویدادهای مانند آنچه دیروز در ولایت هلمند اتفاق افتاد مانع تلاش های شورای عالی صلح برای دست یافتن به صلح نخواهد شد. آقای محمد کریم خلیلی در این مورد دیگر چی گفت؟
بله، احمدی صاحب، رئیس شورای عالی صلح محمد کریم خلیلی امروز در مراسم به خاطر اشتراک در نماز جمعه پیش از او در یک گرد همایی صحبت کرد و حمله دیروز هلمند را به شدیدترین الفاظ تقبیح کرد و ایراکار دشمنان افغانستان خواند و تلبیه نشته کرد که حملات دیروز مثل هلمند و دیگه حملات که در اخیر در کابل رخ داد به هیچ وجه مانع از این نمیشه که مردم افغانستان را به دستیابی به صلح جلوگیری بکنه و او همچنان پیوسته تاکید کرد که مردم افغانستان باید وحدت خود را حفظ بکنه و گفت که افغانستان از حالت دشوار میگذره، اما باور داره که اگر مردم اتحاد و اتفاق خود را نگه داشته باشه میتونه که از این مشکلات فایق شوه. و بازم مسئله یک مسئله را که برش اشاره کرد به حمله اخیری که در مسجد الزهرا رخ داده بود، آقای خلیلی تاکید کرد که شیعه و سنی در افغانستان متحد بوده و هیچگاه دشمنانی که در کوشش هستن که این دو فرقه مذهبی را با هم درگیر بسازن. این آرمان شومشان را به گور خواهد برد و پیوسته تاکید کرد که مردم افغانستان باید به خاطر حل چالش‌های کنونی اتحاد و اتفاق خود را داشته باشد. بله احمدی صد.
تشکر از شما همکارم حدیث پردیس در کابل بود که در بخشی از گزارشش در مورد خواست شماری از فعالان جامعه مدنی از حکومت می گفت. این فعالان خواهان تغییر در پالیسی امنیتی حکومت افغانستان شدند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 استید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین، مهمترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. افغانستان عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت را به دست آورد. در نشست سالانه دیروز شورای بین المللی کرکت یا ICC، افغانستان و آیرلند از اعضای دائمی جدید این شورا معرفی شدند. افغانستان با کسب عضویت دائمی این شورا چی امتیاز به دست می آورد؟ همین سوال را دیشب در آغاز یک گفتگو با عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، مطرح کردم.
بعد از ایستاد افغانستان به میدانهای بین المللی از طرف شورای کرکت بین المللی که هر نوع ایونت یا پروگرامای کرکت برنامه برگزار میشه، افغانستان هم علی بعد از اونجا به ایسی عضویت دائمی اونجا نام افغانستان ثبت و رجستر شد. دیگه این کلام افتخار است به کشور افغانستان ما و شما، به نظام افغانستان، خصوصا به اون جوانا که ورزش کرکت پیش میبره. آرزوی از زیر داشت. از لحاظ مالی اگر بگویم، افغانستان علی تقریبا در حدود 5 سال، یعنی هم سرکال 5 سال، ما 100 میلیون دلار به دست میاریم. او دیگه همو بازیکنای ما که در کرکت داخلی ما و شما خوب یک استعداد داشته باشه، اما به تیم ملی به آسانی را پیدا نمیکنه. دیگه برای از آلی رای کرکت بین المللی جانی لیگا را برای از واس شد، مثلا در استرالیا، در آفریقا، در انگلستان، در هندوستان ما میتونن شم بازیکنای داخلی ما و شما که هست. اونا دیگه آلی تمام دیتای از یک فرفامس استعداد از یک در شورای بینی کرکت ثبت و رجستر میشه. در لیگای دینی کرکت که پیش رفت داره در اون ما پیدا میکنه، هم پول به دست میاره، هم تجربه کافی از ورزش برای بینی به دست میاره.
با توجه به مشکلات موجود در بخش کرکت افغانستان، کرکت بازان افغان چقدر توانایی حفظ جایگاه خودشان را در شورای بین المللی کرکت خواهند داشت و شما به این هدف چی برنامه روی دست دارین؟
واقعا هم این مسئولیت اداره کرکت بورد افغانستان است، یعنی قدرای همو جوانان استعداد داره چی باید به وقت خودشان استعدادشان ظاهر نشوه. دیگه ما کوشش میکنیم چی در اداره کرکت بورد افغانستان واقعا هم با همو قدرها ضرورت است چی وقت تجربه کافی داشته باشه، هم درسته میدانهای بین المللی کرکت باید افغانستان ساخته شوه. همو جوانانی که استعداد داره به مو وقت زمانشان باید استعداد زیاد نشوه. هرچی که مسئولیت زیاد میشه همین که در توجه باید زیاد شوه.
بله آقای فضلی، با این پیشرفت بزرگ میزان توقع از کرکت بورد افغانستان هم بلند میره. انتقاد وجود داره که کرکت بورد افغانستان در سالهای اخیر نتانسته زمینه لازم را برای رشد کرکت بازان زن در افغانستان فراهم بسازه. شما برای تشویق ای کرکت بازا مشخصا از ای پس چی برنامه دارین؟
یه ما پیش از این همراه شورای بینی کرکت این موضوع را مطرح کرده بودیم چی به این شرایط شما برای شما معلومه چی کلان در افغانستان شرایط جنگی هست. ما نمیتونیم چی مثلا کرکت خانما را بایدی مثل تیم ملی ما و شما واری روش بیتم، اما اگه کرکت خانما در اداره کرکت بورد افغانستان هست وقت زمان انشالله و عزیز ما با مو لباس و با مو عنانات کلتور سنتی خود انشالله و عزیز میتونیم چی برای مو خانما هم زمینه دیر مساعد کنیم کرکت
خود
پیش ببرم، مثلا در
بیسها در مکتب ها. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نحن
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended. Human rights is defended.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پاول راین، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، گفته که او می‌خواهد تا در راستای تصویب یک لایحه مجلس سنا به طور سریع گام به جلو گذاشته شود. به اساس این لایحه تحریم‌های تازه بالای روسیه و ایران وضع خواهند شد. ستار فروغ همین حالا اینجا در استودیو است. فروغ صاحب، در مورد دیگر نکات مهم سخنان راین به شنونده‌ها بیشتر بگو.
بله، تشکر احمدی صاحب. پاول راین، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، که دیروز با خبرنگاران در مورد یک لایحه تصویب شده از سوی مجلس سنای ایالات متحده صحبت میکرد، گفت او میگوید من از تحریم ها حمایت میکنم. شما میدونید که همواره از تحریم ها حمایت کردم. به رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان فرصت میدهم تا اطمینان حاصل کند که این لایحه به طور درست و شکل خوب تهیه شده است. به اساس این لایحه، در کنار وضع تحریم های تازه بالای روسیه، تعزیرات علیه آنهایی که در برنامه راکت بالستیک ایران دخیلن و بالای سپای پاسداران ایران نیز تحریم ها وضع خواهند شد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا افزود که رئیس امور خارجی این مجلس اظهار کرده است که می خواهد در این مورد به طور سریع گام برداشته شود. به گفته پاول راین، ما از این حمایت می کنیم.
بله، شاید شماری از شنوندهای ما معلومات نداشته باشند که مجلس سنای آمریکا این لایحه را چه وقت تصویب کرد و چه گونه اعتراض در موردش در مجلس نمایندگان وجود داره.
مجلس سنای آمریکا این لایحه را هفته گذشته با 98 رای مثبت و 2 رای مخالف تصویب کرد، اما در برابر این لایحه در مجلس نمایندگان آمریکا هفته جاری پس از آن مانع ایجاد شد که اعضای این مجلس دریافتند که این لایحه بخشی از قانون اساسی را نقض کرده که در آن گفته شده هر نوع لایحه که درآمدهای حکومت را افزایش می‌دهد باید از فیلتر مجلس نمایندگان بگذرد. راین گفت که مسئله موجود در راستای تصویب این لایحه باید پیش از اقدام مجلس نمایندگان از میان برداشته شود. کوین برادی، رئیس کمیته امور مالیاتی در مجلس نمایندگان آمریکا، به خبرنگاران گفت که او پیشنهاد تغییر در این لایحه را به مجلس سنا فرستاده و این تغییر مشکل در زمینه تصویب این لایحه را حل خواهد کرد. رهبران کمیته امور بین المللی مجلس سنا گفتند که به نظر نمی رسد این تغییر اساساً این لایحه را تعدیل کند.
تشکر از شما همکارم ستار فروغ بود که در مورد خواست رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ارتباط به وضع تحریم‌های تازه بالای ایران و روسیه می گفت.
پیام‌ها و پاسخ‌ها.
سلام مرادوی آزادی، ما از کوشی کنه به تماس شدیم در منطقه ما سرخکان، زیاد مردم مفتلا است. ما مرادوی سرخکان از رادوی آزادی تقاضا میکنیم که می پیام ما به مسئولین دولت و مراکز همو واکسیندهی برسند که به منطقه کوشی کنه سرخکان زیاد شده.
شنونده محترم، پیام شما را با دکتر هدایت الله استانکزی، نماینده وزیر صحت عام، در بخش برنامه ملی محو پولیو در میان گذاشتیم که چنین جواب دادند.
همتن ما از ولایت عراق پیام گذاشتند، از ایشان قدردانی میکنم. تشکر به خاطر از اینکه ما باید از طریق مراجع مختلفه باید در ما گزارش داده شود. اما برای از این ما در ولایت عراق و تمام ولایت های کشور خود تیمای ولایتی برای عرضه خدمات واکسیناسیون داریم که به شکل دامدار و منظم هم از طریق ولایات خدمات انجام میکنیم و هم در تمام مراکز ما که در ولایت هست، در هر منطقه که هست، ما تیمای واکسیناسیون داریم که بر از او قدر تمام وسایل لازمه به خاطر تزریق واکسین برایشان قبلا تعیین شده. اما بعضا واقعات سرخطان از ولایات مختلف در این فحصار گزارش داده میشه که ما به موقع به اونجا اجراءات میکنه. من مسئله را که از ولایت ایران گزارش داده شده انشاءالله تأکید میکنم با مسئولین ولایتی هم با مسئولین مرکز و تدابیر لازم به خاطر عرضه خدمات مناسب و موقع انشاءالله اتخاذ میکنم.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. حالا میپردازیم به هشدار مجمع مردمی هرات و مقام ها در مورد ناامنی ها در این ولایت. این مجمع هشدار میدهد که اگر حکومت به وضعیت امنیتی هرات توجه نکند، مردم دست به قیام عمومی خواهند زد. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
ناامنی ها و سرقت های مسلحانه از جدی ترین نگرانی های مردم در ولایت هرات است، موضوعی که در یک ماه اخیر به صورت بی سابقه افزایش یافته است. برخی از اعضای مجمع مردمی هرات سرقت های سازمان یافته در مرکز شهر هرات را تکان دهنده می خوانند. نصار احمد مصدق مسئول مجمع مردمی هرات از حکومت مرکزی افغانستان خواست که به وضعیت امنیتی را توجه جدی نمایند. در غیر آن مردم دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
ما هم برای دولت مرکزی و هم برای دولت محلی هرات هشدار میدیم که اگر به زودترین فرصت به این بحران خاتمه ندن و اگر دولت مرکزی در قسمت تعیین سرنوشت مردم به دست مردم تصمیم گیرنده نباشه، ما به زودترین فرصت دست به اعتراض و اعتصابات و حتی قیام عمومی خواهیم زد.
گفته می شود که ناامنی های اخیر در ولایت هرات تاثیرات بدی را روی کاروبار تاجران و سرمایه گذاران گذاشته است. شماره از تاجران و صنعتکاران هرات بی‌پروایی برخی از مسئولان ارشد امنیتی را دلیلی بر ناامنی‌های هرات می‌دانند. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتکاران هرات و سعید عظیمیان عضو مجمع مردمی هرات:
مسئولین ما در رده‌های بالا سلنگاری می‌کنند، بی‌تفاوتی می‌کنند. این یک نگرانی تازه به مردم هرات ایجاد کرده، به مراتب تاثیرات منفی خود بالای سرمایه گذاری گذاشته.
حوادث جنایی که متاسفانه در سطح هرات ما شاهد از طی یک ماه گذشته هستیم بسیار میتونه ناامید کننده باشه و آینده خوبی رو نمیتونه پیش بینی کنه، مگر اینکه تغییرات در سطح رهبری پلیس بیایه.
مقامات ملی افزایش ناامنی در مرکز شهر هرات را میپذیرند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی را تاکید میکند که نیروهای مشترک امنیتی تلاش های را به خاطر جلوگیری از ناامنی ها و گرفتاری عاملان از سرقت های مسلحانه برانداختند.
نگرانی اخشار مختلف در رابطه به جرایم جنایی موجه است. به همین اساس بود که مقام ولایت تقاضا کرد که هیئت بیاین و وضعیت کلی امنیتی، کارکرد نیروهای پلیس، بخش های کشفی و اطلاعاتی را بررسی کند. تعهد مقام ولایت هرات ای است از همه ابزار و امکانات وضعیت را به حالت بهبود سوق بدیم تا انشاءالله جرایم مهار بشه.
سرقت های مسلحانه و ناامنی ها در جریان ماه مبارک رمضان در هرات به طور فزاینده افزایش یافته است.
شاپور صابر گزارش میداد. حالا می رویم به پاریس، جایی که در این هفته شاهد گرمی شدید بود، 36 درجه سانتیگراد. با وصف گرمی شدید، جهانگردان از سراسر جهان از محلات تماشایی این شهر دیدار کردند. فرشتن نگاه نگاهی کرده به این موضوع.
بانک شهر پاریس به روز سه‌شنبه در 20 ماه جون گرمی شدید 35 درجه سانتیگراد را تجربه کرد، اما گرمی و آفتاب سوزان نتوانست مانع سیاحان از دیدن این شهر و برج ایفل شود. اداره هواشناسی فرانسه درجه بلند حرارت از آغاز ماه جون را در این کشور بی سابقه خوانده. بسیاری از سیاحانی که برای دیدن از برج مشهور ایفل به پاریس آمدند، پیش از بالا رفتن به این برج مجبور می شوند که با آب حوض و فواره نزدیک به آن خود را تازه کنند. بسیاری از سیاحان به خبرگزاری رویترز گفتند که از گرمی شهر پاریس لذت می برند، اما برای اینکه دچار مریضی نشوند اقدامات احتیاطی لازم را در نظر می گیرند. دو تن از سیاحان که برای گردش به شهر پاریس فرانسه آمدند میگویند:
میدونید که بسیار گرمی است. زمانی که این سفر را برنامه ریزی می کردیم فکر نکردم که اینقدر گرمی باشد و گرمی بیشتر از توقع ماست.
او میگوید کمی هوا گرم است. از کالیفرنیا هستم و آنجا هم هوا گرم است، اما پاریس گرمتر از آنجاست. اداره هواشناسی فرانسه پیش بینی کرده که درجه حرارت در روزهای آینده در شهر پاریس به 36 درجه سانتیگراد و حتی بیشتر از آن می رسد.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar تا لحظات دیگر در مورد وضعیت امنیتی در ولسوالی درزاب به شما خواهیم گفت. ما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم امید مرزبان با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شمار کشته شده ها در بمبگذاری دیروز در هلمند به 38 نفر رسیده است. در نتیجه یک برخورد مسلحانه در ولسوالی اندراب ولایت بغلان 3 تن به شمول یک دختر جوان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 48 شورشی در یک شبانه روز گذشته خبر می دهد. مقامات می گویند در نتیجه یک انفجار نیرومند در جنوب شرق پاکستان 11 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. ده ها هزار نفر در راهپیمایی ضد اسرائیل در سراسر ایران شرکت کردند. این راهپیمایی به مناسبت روز قدس توسط حکومت ایران برنامه ریزی شده است و قزاقستان گزارش های را رد کرده که گویا این کشور درباره احتمال فرستادن سرباز به سوریه با روسیه گفتگو کرده است.
امید مرزبان بود با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. جزئیات اینها در صفحه اینترنت ما، آدرس ماست www.azadiradio.com. پس از 4 روز نبرد شدید در ولسوالی درزاب، مقام های محلی از مردم می خواهند که سرکارشان حاضر شوند. کوشش می کنیم با خبرنگار ما در محل تماس تلفنی برقرار کنیم و تازه ترین جزئیات را در این مورد بپرسیم. پلیس در کندوز کودک 11 ساله‌ای را بازداشت کرده که قصد حمله انتحاری را داشت. این کودک به نام عصمت الله شاگرد یکی از مدارس دینی در ولسوالی امام صاحب بود. در گذشته نیز موارد زیادی دیده شده که شورشیان از کودکان برای انجام حملات انتحاری استفاده کردند، کاری که از نگاه حقوق بشری و بین المللی جرم جنگی پنداشته می شود. امید مرزبان در این مورد گزارش می دهد.
بازداشت یک کودک 11 ساله در کندوز که قصد حمله انتحاری را داشت، تازه ترین مورد از رویدادهایی است که نشان می دهند شورشیان در جنگ حتی از کودکان نیز استفاده می کنند. به گفته پلیس کندوز، عصمت الله باشنده اصلی ولایت میدان وردک است که برای آموختن علوم دینی در یک مدرسه در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز شامل شده بود. پلیس شهر کندوز عصمت الله 11 ساله را پیش از آن که به هدفش برسد بازداشت کرد. او سپس به خبرنگاران گفت که چگونه به انجام حمله انتحاری وادارش کرده بودند.
با برادرانم به مدرسه در امام صاحب آمدیم. گفته بودند اینجا خوب درس می دهند. کسی به نام مولوی زکی که به ما آموزش می داد برایم گفت که تو را می برم برای انتحاری کردن. واسکت به اندازه خودم آماده کرده بود و برایم گفت به حوزه برو و انفجارش بده. وقت مردی به بهشت می روی. آنجا هر چیزی که می خوری پیدا می شود. آنجا گل و باغ است. به ما می گفتند کارمندان دولت کافران هستند. نماز نمی خوانند، وضو نمی کنند و آدم های ظالم هستند. با کشتن آنها جنت را از آن خود سازید.
روی همین موضوع و اینکه چگونه می شود از افتادن کودکان مثل عصمت الله به دام گروه های شورشی و تندرو جلوگیری کرد، نظر شنونده های رادیو آزادی را در برنامه مایکروفون شما پرسیدیم. یک جمع بزرگ شنونده ها با ما تماس گرفتند و شماری از آنها این گونه ابراز نظر کردند.
شهاب‌الدین از ولایت سمنگان: درباره همین کودکی که دستگیر شده یک نظر دارم که فامیلا من باید برا نگرده کنم مدارسی که اینا داخله میتن، باید را ببینم که اینا واقعا اینجا درس میخونن یا کدام مسئله دیگه.
سلام علیکم محترم، کسی هستم از خجرواش کابل و تماشین. بله، این بسیار مشکل کلان از جامعه ما. شما دولت در این بخش مسئولیت داره که یک نظارت داشته باشه، مخصوصا وزارت معارف
در ولایات، در مرکز، در هر مکانی که مدرسه دینی فعلا ما داریم، نه ای که نداریم، از طرف وزارت معارف ما داریم، باید نظارت جدی داشته باشند.
سلام بر شما و تمام شنونده های محترم رادیوی آزادی. نسبت ملحوظات امنیتی نام خدا گرفته نمی کنم. از دلسالی دشترچی ولایت قندوز صحبت می کنم. این یک واقعیت تلخ است که طالبان در سکوکشان امیال بشار اطفال دارن به خاطر جنگ و حتی در مکاتب دولتی که از تحت سایه دوا نفوذ دارن در اوجه هستن، شاگردای صنف 12 و صنف 11 را به شکل از اشکال در صفوف خود تنظیم کرده. وقتی که امکان میرسد صرف برای مدیر مکتب یک پرزه روان میکنه که اینی شاگرد ناکام نکنی، دیکت ما در جهات صحیم است. ما تعجب میکنم که چرا ای والدین دست خوش عظمت و گپا میشه که در اون مدرسه روان کن، در این مدرسه روان کن، چرا در مسجد نزدیک خانه خود روان نمیکنه؟ ما هم اطفال خود در مسجد روان میکنیم، در مکتب روان میکنیم، ولی در این حال بالایش نظارت داره. ما وقتی که مسجد میره پس میاد یا مکتب میره پس میاد، پرسان میکنیم، بررسی میکنیم بچه‌م چی خوندی چی نخوندی.
استفاده از هر شخصی که پایین تر از سن 18 سال باشد در جنگ به اساس قانون بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است. محکمه بین‌المللی جرایم استفاده از کودکان در جنگ را جرم جنگی تعریف کرده است. با این همه سازمان ملل متحد میگوید از ده ها هزار کودک در سراسر جهان در جنگ به انواع مختلف استفاده می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر در فوریه سال گذشته طالبان را مسئول استفاده از کودکان در جنگ افغانستان دانست. این سازمان گفت استفاده روزافزون کودکان توسط طالبان در جنگ کار بی‌رحمانه و غیر قانونی است. حکومت‌ها نیز مسئولند حقوق اساسی کودکان را حفظ کنند و مانع سوء استفاده از آنها توسط گروه‌های تروریستی شوند. شمار زیادی از کودکان در افغانستان سرنوشت نزدیک و یا کاملا مشابه با عصمت الله 11 ساله را دارند. در سال 2012 میلادی یک کودک 14 ساله سوار بر یک بایسکل در حمله بالای یک پایگاه نیروهای ناتو 6 تن را کشت. در سال 2014 یک کودک دیگر بمب بسته در بدن خود را نزدیک مرکز فرهنگی فرانسه در کابل منفجر ساخت. همچنان در سال 2014 یک دختر 9 ساله به نام سپوژمی با واسکت انتحاری در ولایت قندهار خود را به پلیس تسلیم کرد. سپوژمی خواهر یک قماندان طالبان بود. گزارش ها می رسانند که مخصوصاً در مناطق خارج از کنترل حکومت افغانستان ده ها و شاید هم صد ها کودک دیگر نیز شامل مدارسی هستند که در آن تندروی و کشتار آموزش داده می شود.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برمی گردیم به موضوعی که پیشتر در موردش گفتیم. پس از 4 روز نبرد شدید در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان، مقام های محلی از مردم می خواهند که سرکارشان حاضر شوند. اما پاسخ مردم چیست؟ از عالم رحمانیار می پرسم که همین حالا از طریق تلفن از محل با ماست. رحمانیار صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. مردم چی گفتن در پاسخ به این درخواست مقام های محلی جوزجان؟
بله، با تقدیم سلام همکار عزیز. در حالی که نبردهای تازه، در حالی که نیروهای تازه نفس بعد از نبرد شدید 4 روزه در ولسوالی درزاب رسیدن، گروه داعش پیش از این تمام ساحات ولسوالی درزاب در کنترل خود در آورده بود، امروز مقامات محلی توانستند بازار و ولسوالی درزاب باز نموده، اطلاعات غیر فعال دولتی و شفاخانه را دوباره برای مردم فعال بسازند. اما مردم هراس دارند، حاضر نمیشن که دوباره دکانهایشان باز بکنند، در حالی که گروه داعش تعدادی از دکاکین مردم همراه با ادارات دولتی خانه های مردم تخریب کرده، مکاتب دخترانه را نیز باتش کشیده و جمعیتی از مردم درزاب در این مدت با ولسوالی های همجوار همچنان به شهر شبرغان آواره شده و بیجا شده اند. همگیشان تمام چیزایشان انداخته به شهرها متواری شدن، اندکی مردم به ولسوالی باقی مانده، اونا هم هراس دارن، نبادا دوباره داعش کنترل ای بازار به دست بیارن. در همین حال عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنیه جوزجان برادی و آزادی گفت از این که قماندان امنیه ولسوالی درزاب در جنگ سهلنگاری کرده به عوض وی محمد اسماعیل به حیث قماندان جدید ولسوالی درزاب تعیین کردند. حوالی ساعت 6 عصر این روز از طریق هوا وارد درزاب میشه این قماندان و صلاحیت جنگ را به عهده میگیره. برای فعلا جنگ در 4 کیلومتری ولسوالی درزاب همچنان ادامه داره و کماندوها و خیزش‌های مردمی که با کمک این ولسوالی وارد ولسوالی درزاب شدن به خاطر پاکسازی ساحه از وجود داعش عملیاتی را آغاز کردند.
در مورد خسارای مالی برخواسته از این رویداد چی گفته شده؟ مشخص شده؟
در مورد از این مقامات محلی ولایت جوزجان تصمیم دارند این روز در حالی که شفاخانه را ادارات دولتی را دوباره فعال ساختند و ولسوال جدید ولسوالی درزاب هم تعیین میکنند، بعد از او اینا تصمیم میگیرند که از هر دو طرف چقدر تلفات داشته، چند نفر زخمی شده، با کیا خساره رسیده، اینا را یک هیئت از ولایت از شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان توسط تیاره عصر امروز با کماندان جدید ولسوالی درزاب همراهی از اینا وارد ولسوالی درزاب میشن، بعد رسانه ها تمام از اینا را بعدا گزارش میتن.
شما پیشتر در بخشی از حرفایتان به بیجا شدگان اشاره کردین، میدانین که بیجا شدگان داخلی در چی وضعیت قرار دارن؟
بله، ولسوالی درزاب که از دو سال به این طرف ناامن است، در جریان دو سال متواتر حملات طالبان و داعشیان بالای از این ولسوالی بوده. پیش از این هم تعداد زیادی از مردم ولسوالی درزاب به شهر شبرغان، به ولسوالی گرزبان، بلچراغ، فاریاب، ولسوالی های همجوار متواری شدن، بیجا شدن. در حالی که در شهر شبرغان یک قریه است به نام ایت محله و ولسوالی نواب، این قریه ها که است در شهر شبرغان یک سال پیش از توی جرین بیجا شدگان ولسوالی درزاب نو ایجاد شده. قریه نواباد ایت محله، قریه نواباد یکبا، قریه نواباد نواباد شهر شبرغان و یک چند قریه دیگر خود مردم ولسوالی درزاب پیش از این ایجاد کرده بودند. این بیجا شده ها به خانه های اقارب اینمی ولسوالی درزاب جا با جا شدن. او تو کس نیست که در روی فضای باز مانده باشه به خیمه ضرورت داشته با. اما اینا به خوراکه پوشاک که نزدیک اید است، مردم در حالی که در شهر شبرغان و اطراف از این آمادگی اید دارن و اینا نه اید دارن، نه کالا دارن، نه پوشاک، نه خوراک دارن. اما مسئولان که عودت کنندگان در این قسمت کار میکنن بر فعلا نامنویسی از این مردم هستن که چقدر نفر در این چهار روز اخیر به شهر شبرغان بیجا شدن.
تشکر از شما همکارم عالم رحمانیار، خبرنگار ما در محل بود که در مورد وضعیت در ولسوالی درزاب جوزجان می گفت.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران با چی شوشی واگونی سو خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از 7 شام با وقت افغانستان می توانید روی همین موجها شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه حقیقت چیست را برایتان داریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، در این هفته خواستیم در مورد افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان هند مصاحبه با احمد توفیق داوری معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان داشته باشیم. داوری صاحب تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. حالا که دهلیز هوایی میان افغانستان و هند افتتاح شد، چقدر منفعت داره به سکتور خصوصی و تجارت افغان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. ببینین با توجه به موقعیت جغرافیایی که افغانستان داره و ما دسترسی به آبهای آزاد نداریم، نمیتونیم با اسرع وقت و با استفاده از تسهیلاتی که وجود داره ما صادرات و واردات بکنیم، ولی الحمدلله بعضی حقوق را کشورهای همچو افغانستان که در همچو موقعیت ها قرار داره، بعضی حقوق ترانزیتی و تجارتی را دارن که او تسجیل شده در تمام مسائل قوانین و طرز العمل و کنونسیون های بین المللی. متاسفانه مشکلاتی که فرارای فعالیت تجار و صنعتکاران افغانستان و سرمایه گذاران افغانستان در قسمت صادرات و واردات وجود داشته، اتاق تجارت صنایع افغانستان، سکتور خصوصی و دولت افغانستان در صدد راه های بدیل اقدامات صورت گرفته، به خاطر از اینکه با سری وقت هم میوه تازه ما، هم میوه خشک ما، هم تولیدات و محصولات سایر محصولات زراعتی ما، هم قالین و بعض صنایع دستی ما به بعض مارکت های دنیا راه پیدا بکنه و در وجه بر زمین فروش مساعد شوه، خوشبختانه با نیت نیکی که هم دولت افغانستان و هم دولت هندوستان داشته اقدام به ایجاد دهلیز هوایی شد.
داری صاحب، شما از منفعتایش یادآور شدین که به اسرع وقت و بدون کدام مشکل انتقال دادن میتونین محصولات افغانی را، اما برای هزینه بسیار نخواهد؟
با توجه به هزینه که در گذشته بوده، یعنی فی کیلو در بخش صادرات و واردات حدود 80 یا 90 سنت مصارف از او می آمده. زمانی که آمادگی را هندوستان هم نشان داده و دولت افغانستان هم در این راستا بدون شک همکاری کرده و توافق به این شده که شرکت محترم آریانا فی کیلو مال صادراتی ما را به 20 سنت که تقریبا از پایین تر از مناسفی قیمت قبلی هم است و واردات از او طرف به 40 سنت هم هزینه هوایی پایین تر از مصارف زمینی می آید.
شما میگین که هزینهش پایین تر از مسیر است که از طریق زمین انتقال داده شود، در حالی که تاجران شکایت دارن.
ما به خاطر از این برتان میگم با توجه به مشکلات که شما دارین، ما و شما اگر شهرهای افغانستان در نظر بگیریم، هیچ تضمینی وجود نداره برای مسئولیت اموال تاجر. بارها اموال تجارتی تجار، چی صادرات بوده چی واردات بوده، هم از طرف اشخاص غیر مسئول، هم از طرف مخالفین، هم از طرف دزدان مسلح، هم از طرف مسئولین امنیتی دولتی بارها مورد اخاذی، مورد چور، مورد غارت قرار گرفته. شما اگر این مصارف بسنجین از این لحاظ و با توجه به بعضی مصارفی که در گمرکات کشور است، شما از لحاظ فساد اداری واقعا این را یک واقعیت است، یک ضربه کلان را میبینه و قیمت ها را به حد بالا میره.
اگر اشاره به داشته باشیم که حالا دهلیز هوایی افتتاح شده، چه امتیازات از طرف حکومت افغانستان به تجار داده شده و چه امتیازات از طرف حکومت هند؟
خب ببینین، کشور هندوستان اضافه از 400 قلم اموال صادراتی افغانستان است. چند سال گذشته با عنوان ترجیحات گمرکی که اونا را به این معنی، ترجیحات گمرکی به این معنی است که اونا از محصول معاف هستند در داخل خاک هندوستان و یک مالی بسیار ناچیز، یعنی هزینه کمی را برمیداره که خودش یک کمک هندوستان است و ای که هندوستان حاضر شد به می پروسه که در زمینه را به میادین هوایی دهلی نو و در امرتسر مساید بسازه خودش کمک کشور هندوستان است. آمدیم سر مساعدت و کمک دولت افغانستان. ببینین همونطوری که ما قبلا عرض کردم خدمت شما 70 تا 90 سنت فی کیلو صادرات و واردات از طریق هوا تمام شده. قبلی ازی بوده قیمت خطوط هوایی بوده، کارگوی هوایی البته، ولی حالی که 20 سنت ما صادرات میکنیم و 40 سنت از او طرف شرکت آریانا میاره، این خودش همکاری دولت افغانستان نشان میده.
علاوه به این که میوه خشک و میوه تازه از افغانستان صادر میشه به هند، دیگه کدام اموال افغانی به هند صادر میشه؟
خب میوه خشک و تازه است که اقلام بسیار درشت افغانستان است، در پلوی زی قالین افغانستان میره و بیشتر نباتات طبی به هندوستان وارد میشه. هنگ که یکی از اقلام بسیار درشت است که شما اون دیدین که حدود 60 تن در یک پرواز انتقال داده شد به هندوستان در نخستین پروازا، و او هم در مسائل مواد غذایی از او استفاده میشه، هم در ادویه طبی از او استفاده میشه، دیگه محصولات زراعتی ما، صنایع دستی ما، الحمدلله قالین ما، تمامشان از کیفیت و از نام نیک برخوردار هستند در تمام کشورها، ای صادر میشه به هندوستان. و برعکس از او طرف بیشتر ما ادویه طبی، البسه، رخت و اینی مسائل، ما بعضی مواد غذایی از هندوستان وارد افغانستان میشه.
فعلا پروازها هفته وار است، آیا در نظر است در هفته دو بار و سه بار شود؟
برنامه و پیش بینی است که حداقل هفته سه پرواز باید ما با دهلی و امرتسر داشته باشیم از کابل و قندار.
پارسال زمانی که رئیس جمهور به هند رفت و روی دلیل هوای توافق صورت گرفت، در زمان توافق قسمی بود که هم از افغانستان طیاره هایش به هند اموال انتقال بده و هم طیاره های هندی به افغانستان، اما دلیل در چی شد که به طیاره های هندی اجازه پرواز به افغانستان داده نشد؟ آیا پاکستان مداخله میکنه چون از خاک پاکستان میگذره؟
خب تا به حال ممانعت از طرف دولت افغانستان هم نیست با توجه به امکانات داخلی که شرکت محترم آریانا دارن.
منظور می بود که آیا پاکستان مداخله میکنه، اجازه نمیده تا طیاره های هندی اموال انتقال بده به افغانستان؟
فکر کنم تا جایی که موضوع دهلیز هوایی و قلمرو هوایی پاکستان است، در این قسمت فکر کنم به اساس قوانین نافذه بین المللی پاکستان حق ندارند. در این دیروز هم بخشی از بحث ها بودن که پاکستانی حق ندارند، ولی ممانعت تا به حال احساس نشده و برنامه هم قسمی است که اگر امکانات شرکت هوایی آریانا محدود میشه یا مثلا صادرات ما بیشتر میشه و ضرورت برای صادرات و واردات بیشتر میشه از این دهلیز، شرکت آریانا میتونه هم به صورت چارتر شرکت های کارگوی هوایی هندوستان از اونا استفاده کنه و هم خود کارگوی هندوستان بعض شرکت های کارگو اگر میتونن به قیمت پایین تر یا به این شرایط با سهولت های بیشتر بتانن، انشالله در آینده در این قسمت کدام ممانعت نیست، یعنی شکل انحصاری رو به هیچ وجه نداره.
بله، اما چی تضمین وجود داره که پاکستان مداخله نکنه چون در رای خشکه اموارت تاجران افغان سکتور خصوصی را با چالش مواجه کردن؟
قسمی که من قبلا گفتم که در حال حاضرم هیچ کشور برای ما در قسمت صادرات و واردات متاسفانه تضمین نداده، بعضی موافقتنامه‌ای که است یا به او عمل نمیشه بنابر اقدامات ضعیف دولت افغانستان در طی 15 سال گذشته، ولی ضرورت از این است که باید دولت افغانستان اقدامات جدی داشته باشه، تفاهم‌نامه جدید باید امضا بکنه با کشورها از با توجه با در نظر داشت حقوق ترانزیتی و تجارتی افغانستان که داره مثل سایر کشورها، ولی اطمینان ما از این ناحیه ای است، اطمینان سکتور خصوصی افغانستان که آغاز یمی پروسه اگر تضمینی وجود هم نداشته باشه، حداقل آغاز یمی پروسه برای افغانستان یک چانس مساعد میسازه، یک علاقمندی برای تاجرها و حتی کشورهایی که بعضا محدودیت ها یا مزاحمت های را ایجاد میکردن اونا را هم به این مطمئن میسازه که افغانستان تنها یک راه نداره، بالاخره اونا را وادار خواهد ساخت که افغانستان از راه های بدیل استفاده کرده میتونه. ای باعث از این میشه که بعضی کشورهای همسایه سرمایه به خصوص در پالیسی های خود از یک نرمش استفاده بکنه. دیگه تضمین اگر وجود نداره که باید می داشت یک تضمین دقیقا که دولت افغانستان و هندوستان بالای ازی کار میکنن یک موافقت نامه دو جانبه را، همونطوری که موافقت نامه دهلیز هوایی ایجاد شده دقیقا که در اون زمان قید می باشه.
منظور می است که این راه هم بدون مشکل نیست اگر پاکستان بخواد مداخله بکنه، چون در مسائل سیاسی و اقتصادی در 15 سال ما با مشکل مواجه بودیم با پاکستان. اگر مداخله بکنه این راه هم با مشکل مواجه خواهد شد.
خب دقیقا شاید پاکستان مداخله بکنه، ولی باز هم ما گفتم که در اینجا موقف سازمان های بین المللی مثل سارک و یکو که افغانستان و پاکستان هم عضویت از او داره، موقف سازمان تجارت جهانی باید ای جوازه باشه و موضع گیری جدی دولت افغانستان هم ای کار داره. پاکستان برای اموال وارداتی هندوستان از طریق قلمرو خود به افغانستان اجازه نمیده. ای چی است که این موقف ضعیف افغانستان است؟ واقعا در چند سال گذشته و سازمان هایی که مکلف به تطبیق قوانین تجارتی و ترانزیتی و متعهد به این قوانین هستند، اینا باید اقدامات جدی بکنه. دقیقا اگر پاکستان مزاحمت میکنه، باید هم دولت افغانستان، هم سازمان های بین المللی، هم خود کشور هندوستان تماما باید از حقوق خود دفاع بکنن.
هرچند سیاست از اقتصاد و تجارت از هم جدا هستند، در 15 سال گذشته اقتصاد تجارت هم تحت تاثیر سیاست در میان افغانستان پاکستان قرار داشته. در کنار از اینکه دولت افغانستان یا کار کرده یا نکرده او را کنار میمونیم، سکتور خصوصی اتاقهای تجارت مشخصا چی کرده؟ آیا با کدام سازمان جهانی اقدام کرده، شکایت کرده است؟ من
بارها اتاق تجارت قبل از همه شکایت رسمی خود هم برای دولت افغانستان، هم برای کشورهای همسایه با سکتور خصوصی از اونا، هم برای سازمان‌های بین‌المللی شکایت خود کرده. ما در حد مجبور شدیم که چند دو سه سال قبل که دولت افغانستان هم حدود 3 یا 4 سال قبل بود اقدامات لازمه نکرد. سکتور خصوصی افغانستان به عنوان بالمثل روابط تجارتی خود با پاکستان قطع کرد، حتی اموال ترانزیتی پاکستان بالایشان محدودیت وضع شد. ما همیشه اقدامات خود داشتیم به اسرع وقت، ولی برای پاکستان و برای بعضی کشورهای منطقه مسائل سیاسی شما هم ایره درک میکنین و مردم افغانستان و ما هم ایره میفهمیم، به حد برشان مهم است، بخصوص برای پاکستان که در بعضی موارد حتی خود متضرر ساخته، قربانی داده به خاطر رسیدن اهداف سیاسیش.
چون وقت برنامه کم است، به عنوان پرسش آخر اگر کوتاه شما هم پاسخ بدین، فعلا که ما از طریق هوایی به بازار هند را پیدا میکنیم، چقدر این اموال یا محصولات افغانی به بازارهای هند و از این طریق به دیگر بازارها به نام افغانستان انتقال داده خواهد شد؟
تمام چیزایی که از افغانستان، تولیدات داخلی افغانستان به نام افغانستان، میدن افغانستان به کشور هندوستان صادر میشه و در آینده ها انشالله به مارکت های اروپایی.
تشکر داوری صاحب. شنونده عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های آقای داوری را شنیدید که گفت پس از اینکه دهلیز هوایی افتتاح شد، از این بعد با هزینه کمتر محصولات افغانی به هند انتقال داده خواهد شد و در قسمت از این که هرچند نگرانی های برخی از تاجران هست که از طرف پاکستان بعض مداخله های صورت بگیره، اینا هم گفتن که تضمین وجود نداره، ولی امیدواری هست که در این قسمت کدام مشکل به بار نبیاید. تا برنامه دیگر، الله یارو نگهدار شما. دنیا است
شکستم آواز میں بدل